شرکت کردین.
التماس دعا داریم. خدا
روزتون بخیر و خدا نگهدار. بله بله دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. گفتگوی من بود با حاج آقا دانشی، کارشناس مذهبی، در خصوص کسوف و یا همون خورشید گرفتگی امروز که ایجاد میشه. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، در حالی که رسیدیم به ساعت 7 صبح از تهران جامع جمع، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما یعنی ذهن آورد باشید.
ذهن آورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی مفتخریم که در خدمت شما هستیم با سومین قسمت از مجموعه برنامه ذهن آورد، مجموعه ای که سعی داره تا به معرفی حوزه علوم شناختی و کاربردهای اون بپردازه. من ابراهیم بهزاد به عنوان کارشناس مجری و سایر همکارانمون در خدمت شما هستیم و مفتخریم اگر ما رو با شماره پیامک 301035 از راهنمودهای خودتون بهره مند کنید. طبق معمول ابتدا چند خبر.
تازه های علوم شناختی.
آیا نوردرمانی می تواند آسیب های ناشی از سکته مغزی را کاهش دهد؟ دانشمندان علوم اعصاب دانشگاه ویکتوریا کشف کردند که تحریک مدارهای مغزی با نور میتواند برخی آثار سکته مغزی را بهبود بخشد. یک چالش عمده در تحقیق سکته مغزی این است که بدانیم چگونه سکته مغزی مدارهای مغزی را مختل میکند، که این برای احساس و حرکت بسیار مهم است. هنگامی که این مدارها با سکته مغزی آسیب می‌بینند، مردم مشکلات زیادی را در حرکات ظریف تجربه می‌کنند، مانند بلند کردن قاشق، مسواک زدن و بستن دکمه لباس و غیره. تیم تحقیقاتی دکتر براون سرنخ‌های جدیدی را پیدا کردند. او می‌گوید آنچه ما متوجه شدیم این است که سکته می‌تواند مدارهای خاصی را در یک منطقه مغز به نام تالاموس سرکوب یا تحریک پذیر کند. این مدارها برای پردازش اطلاعات حسی مهم هستند. به عنوان مثال به ما اجازه می دهند یک شی را در دستان خود نگه داریم و زمانی که سکته رخ می دهد این مدارها مختل می شوند و اطلاعات حسی را به طور صحیح پردازش نمی کنند. برای اینکه این مدارها پس از سکته درست کار کنند، تیم تحقیقاتی از استراتژی اپتوژنتیک استفاده کردند. اپتوژنتیک تکنیکی است که از ترکیب نور آبی و پروتئین حساس به نور موجود در جلبک‌های سبز برای کنترل سلول‌های مغزی استفاده می‌کنند. هنگامی که سلول‌های مغز این پروتئین را دریافت می‌کنند، می‌توانیم نور آبی را بر روی آنها بتابانیم و آنها را دوباره تحریک پذیر کنیم. تحریک این مدارها با نور برای چند هفته پس از سکته مغزی در حیوانات آزمایشی آنها را قادر به استفاده بهتر از پنجه‌های خود نمود. چرا والدین نوزاد را بیشتر روی بازوی چپ نگه می‌دارند؟ بیش از 2/3 از مردم ترجیح می‌دهند نوزاد را در بازوی چپ خود حمل کنند. این رقم به اندازه 3/4 برای زنان است و همین امر برای افراد راست دست نیز صادق است. این بررسی نتیجه یک تحلیل بزرگ از 40 مطالعه طی 60 سال گذشته است. کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل این ترجیح این است که احساسات عمدتاً در نیمکره راست مغز که با سمت چپ بدن ارتباط دارد پردازش می شوند. تیمی به رهبری جولیان پکایسر این مطلب را در نشریه علوم اعصاب و بیوفیزیولوژی در تاریخ 26 ژوئن 2019 منتشر کرد. احساسات می تواند بسیار مهم باشد. گمان زنی های زیادی در مورد دلایل ترجیح یک سمت وجود دارد. شاید افراد راست دست فقط کودک را در دست چپ نگه می دارند طوری که دست چیره آنها برایشان آزاد باشد. با این حال از آنجا که احساسات عمدتاً در نیمکره راست مغز پردازش می شوند، ممکن است افراد تمایل داشته باشند که نوزاد خود را در میدان دید چشم چپ خود قرار دهند، میدانی که به نیمکره راست مغز مرتبط است. این امر به خصوص برای مادرانی می تواند صادق باشد که در طول بارداری یک پیوند احساسی قوی با فرزند خود ایجاد کردند. در مورد مردان، محققان دانشگاه بخوم نتایج تجزیه و تحلیل را با مطالعه خودشان روی در آغوش گرفتن مقایسه کردند. در طول این مطالعه آنها کشف کردند مردانی که از در آغوش گرفته شدند توسط مردی دیگر بدشان می آید، آنها را از سمت چپ در آغوش می گیرند.
خب امروز در برنامه ذهن آورد در خدمت دو مهمان گرامی هستیم با موضوع نورو ریهابیلیتیشن یا توانبخشی عصبی و همینطور توانبخشی شناختی. موضوعاتی هستن که در خدمت شما هستیم. آقای دکتر پیمان حسنی ابهریان، پزشک، دکترای علوم اعصاب شناختی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه توانبخشی مؤسسه عالی علوم شناختی و مدیر کلینیک مغز و شناخت. سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام علیکم، روز حضرت عالی و شنونده های محترمتون بخیر و خوشی باشه انشالله.
خیلی ممنون از شما. خانم دکتر زهرا نامبرپور، دکترای تخصصی علوم اعصاب، گرایش مغز و شناخت و کار درمانگر و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. سلام خانم دکتر.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون. وقتتون بخیر باشه و وقت شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمتتون هست.
خیلی ممنون از شما. شنوندگان عزیزمون که پیگیر برنامه ذهن آورد هستن مطلع هستن که ما در برنامه قبلی در مورد انعطاف پذیری عصبی و در واقع کارکردهایی که میتونه مرتبط با سیستم عصبی و شناختی داشته باشه صحبت کردیم و یک بحثی رو میتونیم در اینجا شروع بکنیم که در واقع اختلالاتی که در سیستم عصبی شناختی ما اتفاق میفته به چه شکل در واقع میشه روند درمانی براش طی کرد و همینطور در واقع برای افراد سالم هم بتونیم ارتقای شناختی رو به چه شکل در واقع دنبال کنیم. آقای دکتر ابهریان، آیا الان روش‌های توانبخشی شناختی و توانبخشی عصبی در دنیا پیشرفت کرده و در کشور ما همینطور بفرمایید به چه شکل هست وضعیت پیشرفت؟
ببینید سوال خیلی خوبی کردین. آیا پیشرفت کرده؟ باید ببینیم که اصلا از کجا شروع شده. تون تا 20 سال قبل اگر یک همچین سوالی میشد این مطرح میشد مگه اصلا همچین چیزی وجود داره؟ تا حدود 20 سال پیش باور بر این بود که خب انسان با یه توانایی هایی به دنیا میاد، یک سری ظرفیت های مغزی داره، با اون ظرفیت های مغزی و توانایی های شناختیش رشد میکنه، متناسب با اون تحصیل میکنه، شغل پیدا میکنه و نهایتاً با همون توانایی ها هم از دنیا خواهد رفت. یعنی یک باوری بر این بود که توانایی های شناختی کاملا ثابت هستن، ذاتی هستن و ما نمیتونیم تغییری روی اونها بدن. استدلال هایی هم که می آوردن، خب هوش رو میگفتن، بله هوش یک شخص ثابته که الان میدونیم اینطور نیست، و از طرف دیگه می اومدن روی تعداد نورون ها صحبت میکردن که خب تعداد نورون ها هم ثابته و خیلی ما نمیتونیم تغییری بدیم. اما امروزه ما میدونیم، البته در قسمت نورو ریهاب این دانش ما عمیق تر هستش، در صورتی که تکنولوژیش جدیدتر هستش، توانبخشی عصبی با وجودی که خود شناختای عصبی قدیمی‌تر هستش، توانبخشی عصبی نسبتاً جدیدتره. در این حوزه همونطور که خود شما هم فرمودید، ما یک حوزه‌ای داریم به عنوان پلاستیسیتی، نوروپلاستیسیتی که مبنای بر انعطاف پذیری در واقع عصبی که مبنای هست برای توانبخشی عصبی. و میدونیم که دیگه الان ملاک تعداد نورون ها نیست، بلکه تعداد سیناپس ها هستش و میدونیم که هر نورون به تعداد بسیار نامحدودی میتونه چطور داشته باشه، میتونه مسئله سیناپس رو داشته باشه، یعنی چیزی حدود 100,000، بله اگر در نظر بگیریم میتونه 100,000 در واقع اتصال داشته باشه که بین حالا دندریت ها و حالا دندریت های نورون دیگه یا اکسون دیگه باشه. اینها سیستمی هستش که ما میتونیم داشته باشیم و این بنای توانبخشی عصبی ما هست. در حوزه شناختی هم که من بهتر میدونم این دوتا رو از هم دیگه جدا نکنیم، چون شناخت در نهایت نتیجه فعالیت نورون ها هستش دیگه. یعنی بهتره به جای اینکه بگیم توانبخشی عصبی و توانبخشی شناختی، بگیم توانبخشی عصبی شناختی. حالا یک سری از تکنیک ها میان مستقیما با تعدیل عمل کرده اعصاب یا تحریک اعصاب بر روی اعصاب این اقدام رو انجام میدن و یک سری نمیان روی عملکردهای شناختی ما به طور مستقیم وارد میشن و کاری به حوزه های در واقع زیربنای مغزیش ندارن. اما اینکه ببینیم پیشرفت کرده یا نه، میتونیم اشاره‌ای داشته باشیم بگیم که برگردیم مقالات رو نگاه بکنیم. من یک مثال کوچیک بزنم. یک مسئله در حوزه TDCS یعنی تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم که تقریبا حدود در سال فکر میکنم 2005 بودش،
بله،
که پروفسور نیچه که افتخار داشتیم در ایران هم چند بار میزبانشون باشیم، این تکنولوژی اومدن و مطرح کردن و الان تعداد مقالاتی رو که در این حوزه ببینید، ببینید که چقدر افزایش پیدا کرده. در سال 2018 یک تعداد زیادی مقاله در این حوزه داریم. بقیه حوزه های توانبخشی عصبی و شناختی هم همینطور. خب یکی از ملاک های ارزیابی ما مقالات هستش، اما فقط محدود به مقالات نیستیم. تکنولوژی ها، شاید خیلی از تکنولوژی ها تا چند سال پیش محدود بود به کشورهای تولید کننده و ما نمیتونستیم مثلا فکر داشتنش رو داشته باشیم، مثل تکنولوژی RTMS که خب نسبتاً تجهیزات گران قیمت تری هستش، یا همینطور تو قسمت تشخیص تکنولوژی FNIRS یا مسئله در واقع FMRI. اینا تکنولوژی هایی بود که شاید دسترسیش خیلی راحت به نظر نمی رسید، الان می بینیم که خیلی راحت و فراوان در کوچکترین مناطق هم در دسترس است و می تونیم بگیم که در واقع بزرگترین حوزه‌ای که رشد پیدا کرده طی این چند سال اخیر حوزه مسئله توانبخشی عصبی شناختی بوده. و جای چیز عجیبی هم نیست، ما میدونیم که الان حوزه NBIC رو داریم دیگه، که میدونیم که یکی از اون حوزه ها در واقع چی میشه؟ علوم شناختیه. ولی اگر عمیق‌تر ببینیم، میبینیم توانبخشی شناختی حاصل کلیه قسمت های NBIC، نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی، IT و کاگنیتیو ساینس. مخصوصا IT و کاگنیتیو ساینس تو این حوزه کاربرد بسیار زیادی و واسه ما داشتن و کمک میکنن که ما بتونیم از بهترین و نزدیکترین و جدیدترین دستاوردهای روز دنیا تو تکنولوژی توانبخشی عصبی شناختیمون استفاده کنیم.
بسیار ممنون. خانم دکتر نامورپور، برای چه کاربردهایی روش‌های توانبخشی عصبی شناختی مورد استفاده قرار میگیره؟
بله، خیلی ممنون از سوالتون. راجع به توانبخشی عصبی شناختی یا توانبخشی شناختی، واقعیت رو بخوام قبل از اینکه بخوام وارد موضوع این بشم که تو چه کاربردهایی در چه شرایطی ازش استفاده میکنیم، میخواستم ترکیب این دو کلمه رو یه توضیح خیلی مختصر در موردش بدم. شاید برای ما یا برای جنابالی یا همکارانی که تو این حیطه کار بالینی یا کار پژوهشی انجام میدن، در کنار هم قرار گرفتن کلمه توانبخشی و شناخت یه ترکیب معنوسی باشه، ولی شاید برای عامه مردم، برای شنوندگان برنامه خیلی کلمه معنوسی نباشه. شناخت چه ارتباطی با توانبخشی داره؟ واقعیت اینه که اگه بخوایم خیلی ساده بیان کنیم، هر موجود زنده‌ای، به خصوص انسان که تکامل یافته ترین موجود زنده است، برای اینکه محیط اطراف خودش رو بشناسه و بتونه تو این محیط زندگی کنه، یه زندگی کاملا پایدار، مستمر، سودمند داشته باشه، نیازمند اینه که یه تصویری از دنیای بیرونی رو در درون ذهن خودش بسازه. ساختن یه تصویر درونی ذهنی از دنیای پیرامونمون میشه شناخت. در واقع یعنی توانایی خلق و نگهداری یک تصویر درونی از محیط پیرامونی که توش زندگی میکنیم. ما انسان‌ها هر لحظه در حال ایجاد، ارزیابی و اصلاح اون تصویر درونی خودمون از دنیای پیرامونمون هستیم. گاهی اوقات میگوشیم که مثلا تصویری که دیگران دیدن یا ساختن رو بخونیم، تجربه مکتوبشون رو یا بشنویم و بر اساس اون تصویر درونی خودمون رو تغییر بدیم. گاهی اوقات هم سعی میکنیم نه، برعکس، اون چیزی که خودمون تو ذهن خودمون ساختیم از دنیای اطرافمون به دیگران منتقل کنیم، در واقع تصویر درونی دیگران رو تغییر بدیم. برای این فرایند شناخت، برای به دست آوردن این دانش و فهم از دنیای بیرونمون، ما نیازمند به تفکر، تجربه و حواس هستیم. به دست آوردن این دانش و فهم یک سری فرایندهای ذهنی میخواد، مثل فرایند توصیف و اکتساب، فرایند ذخیره سازی، فرایند تبدیل و مورد مصرف قرار دادن این دانش. توصیف و اکتساب را از طریق فرایندهای ذهنی مثل ادراک و توجه ما دسته‌بندی میکنیم. ذخیره سازی رو به عنوان یک فرایند حافظه میشناسیم. تبدیل و مورد استفاده قرار دادن این دانش درونی رو هم از طریق زبان و مهارت‌های اجرایی مثل انواع استدلال‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در واقع انجام میدیم. این فرآیندهای ذهنی که خدمتون عرض کردم و در شناخت نقش دارند، مثل ادراک، توجه، حافظه، زبان، استدلال و تصمیم‌گیری، فرآیندهایی هستند که ما تو توانبخشی شناختی اونا رو ترمیم می‌کنیم یا تقویت می‌کنیم، یا در کسانی که نیازمند به ارتقای این مهارت‌ها هستن ما اینا رو ارتقا میدیم. یعنی اساس توانبخشی شناختی اینه که ما به افراد کمک کنیم اون دنیای درونی که میشناسن رو بهتر و درستر بشناسن و درست در واقع درست تشخیص بدن دنیای پیرامونشون رو. برای این منظور ما دو دسته در واقع طبقه بندی داریم در توانبخشی شناختی. یک سری تمرینات و فعالیت‌ها و دستوراتی که ارائه میشه خدمت مراجعین برای افرادی هستن که نیازمند به ترمیم مهارت‌های شناختی هستن. افرادی که به هر علتی، حالا اختلالات بیولوژیک، محیطی که درش زندگی کردن، هر عاملی باعث شده مهارت‌های شناختیشون، کارکردهای شناختیشون دچار مشکل بشه. و یک دسته از فعالیت‌های ما هم برای افرادی هست که نه، مشکل خاصی ندارن، ولی افراد نخبه‌ای هستند، دانشمندان، دانش آموزان، مدیران، ورزشکاران که نیازمند ارتقای مهارت‌های شناختیشون هستند به منظور ایجاد یک عملکرد بهینه و عملکرد بهتر. ما در هر دوی این حیطه، هم در جهت ترمیم و هم در جهت ارتقای مهارت‌های کارکرد شناختی توی توانبخشی شناختی فعالیت می‌کنیم.
بله، خیلی ممنون از شما.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر ابهریان، چه بیماری‌هایی معمولاً، آیا اصلا اطلاق استدلال بیماری درسته برای همه این کسانی که مراجعه میکنن یا نیاز دارن که در واقع براشون توانبخشی شناختی و عصبی انجام بشه، و اگر اینطوره در واقع چه بیماری هایی رو شامل میشه و چه بیماری هایی درمانش امکان پذیره با روش های توانبخشی عصبی شناختی؟
خواهش میکنم. ببینید، قطعا مراجعین ما صرفا بیماران نیستن. ما سه تا اصطلاح رو در این حوزه داریم: یکی توانمندسازی، یکی توانبخشی و یکی هم در واقع آگمنتیشن یا ابرمندسازی. ببینید، وقتی که یک شخصی میاد و یک اختلالاتی داره، یک سری مشکلاتی داشته باشه، خب تو این عملکردهای شناختی که خانم دکتر فرمودن، ما میتونیم بیایم با استفاده از تکنیک های عصبی یا تکنیک های شناختی یا ترکیبی از اینها بیاییم به اون عمل کرد رو بهبود بدیم. غیر از اون، افرادی هستن که مشکلی ندارن. مثل چی؟ مثل در واقع دانشجویان، مثل دانش آموزان، مثل هنرمندان، افرادی که خب توانایی اتفاق خیلی خوبی هم دارن، اما به واسطه کاری که دارن، مثل خلبان ها، دقت کاری که دارن، نیازمند به این هستن که چی؟ این توانمندی هاشون رو ارتقا بدن. خب اونجا میریم سراغ توانمندسازی. و یک وقتی هست که اتفاقا یک سری افراد هستن استعدادهای برتر هستن، توانایی‌های بسیار زیادی دارن، و ما میخوایم اونها رو اصطلاحاً ابر انسان ازشون بسازیم، یعنی توانمندی‌هاشون رو افزایش چشمگیری بدیم. این بیشتر تو حوزه نظامی و همینطور حالا در بخش مدیریت و مسائل مدیران سیاسی، مدیران اجتماعی میتونه کاربرد داشته باشه که بتونیم از این تکنیک‌ها استفاده کنیم. در هر سه قسمت توانمندسازی عصبی شناختی برنامه داره واسه افراد. اما وقتی که صحبت از بیماری ها میشه، یا بهتره بگیم به جای بیماری اختلالات رو مطرح بکنیم، حوزه اختلالاتی که میتونیم در اونها از مسئله توانمندسازی شناختی استفاده بکنیم بسیار گسترده هستش. یعنی اختلالات متفاوتی در زمینه عصبی و در زمینه روانپزشکی رو میتونه شامل بشه. ولی بیشترین حوزه‌ای که بالاترین کاربرد توانبخشی عصبی شناختی رو داره، حوزه اختلالات نورودیولپمنتال یا عصبی تکاملی هستش که این رو در بد و تولد میبینیم. چرا این اهمیت پیدا میکنه؟ یکی به خاطر این که شیوع نسبتاً بالایی داره، و دوم این که این مسئله‌ای که در چون در ابتدای کودکی هست و توانایی هایی که یک کودک، یک دانش آموز قراره کسب کنه و از اونها استفاده کنه، اگر مشکل داشته باشه نمیتونه موفق بشه. مثل چی؟ مثل اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه، مثل اختلالات یادگیری خاص، انواع مختلف اختلال یادگیری خاص، مثل طیف اوتیسم، در واقع مثل فلج های مغزی، مثل اختلالات حرکتی، مثل در واقع تأخیر رشد مغزی. اینا همه انواع و اقسام اختلالات عصبی تکاملی هستند که در دوران کودکی میبینیم و قابل بهبود و برطرف کردن با تکنیک های عصبی شناختی هستند. اگر از سن کودکی ما یه مقدار فراتر بریم به سنین میان سالگی و سنین در واقع بزرگ سالگی، حالا آدولسنت و آدولت برسیم، حوزه‌ای که مطرح میشه، یکی از مهمترین مشکلاتی که ما باهاش مطرح هستیم و در کشور ما بیشتره ولی محدود به ما نیست، حوزه اعتیاده. اعتیاد یک بیماری هستش که علتش اختلالات شناختیه و از طرف دیگه خودش منجر به یک سری اختلالات شناختی میشه. در واقع یک چرخه اختلالات شناختیه. حالا تو این چرخه ما اگر بیایم و توانبخشی و توانمندسازی شناختی رو به درمانهای معمول و متداول اضافه بکنیم، قطعا موفقیت بسیار زیادی خواهیم داشت. باز در این سنین مورد دیگهی که ما داریم مسئله آسیبهای مغزی، تروماتیک برین اینجریه، که باز هم متاسفانه در کشور ما بالاترین میزان رو نسبت به جمعیت داریم از این اختلالات رو. خب اصلا بیس توانبخشی شناختی، پایه‌هاش، مبانی و تاریخچه‌اش از همین اختلالات در واقع آسیب‌های مغزی شروع شده.
فکر می‌کنم علت بیشترش توی کشور ما تصادفات
رانندگی. بله، کشور ما تصادفات رانندگی هستش متأسفانه. و در این حوزه ما می‌تونیم کارهای زیادی بکنیم. یکی از حوزه‌هایی هستش که ما پروتکل‌ها و گایدلاین‌های تدوین شده نسبتاً قدیمی داریم واسه توانبخشی شناختیشون و می‌تونیم مثلا، چون خیلی هم گسترده است دیگه، بسته به محل آسیب ممکنه عملکردهای مختلفی دچار اختلال شده باشن و روی اونها میتونیم کار کنیم. در حوزه بزرگسالی یک مسئله دیگه که مطرح میشه باز در کشور ما زیاد هستش، حوزه MS هستش که یکی از همبودهای مسئله MS اختلالات شناختیش هست که باید اهمیت داده بشه و کار زیادی میشه روی اون انجام داد. اگر یک مقدار بریم به دوره‌های میانسالی و بزرگسالی، مسئله در واقع سکته های مغزی یا استروک هایی که از حوزه هایی هستند که میتونیم با توانبخشی عصبی شناختی تو اون حوزه فعالیت خوبی داشته باشیم. یک حوزه دیگه مسئله در واقع آسیب های ناشی از در واقع نوروکاگنیتیو میگیم، حوزه دمانس و آلزایمر و انواع اقسام در واقع روش مشکلات مربوط به زوال عقل رو داریم، از آسیب جزئی ما گرفته تا آسیب جزئی شناختی گرفته تا آلزایمر و انواع دیگه دمانس و زوال عقل. تو این قسمت هم توانمندی های و توانبخشی عصبی شناختی حرف زیادی واسه گفتن داره. و از طرف دیگه برمیگردیم به حوزه اختلالات روانپزشکی، افسردگی، اضطراب، انواع سایکوزها از جمله اسکیزوفرنی، همه اینها مبانی شناختی دارن. وقتی میبینیم علت چیه، میبینیم یکی از این عملکردهای شناختی یا تعدادی از اونها دچار آسیب شده. پس ما اگر برنامه توانبخشی و توانمندسازی شناختی رو اضافه کنیم به درمانهای متداولی که هست، قطعا موفقیت بسیار بالایی خواهیم داشت. و اگر توی جمله بگیم در حوزه اختلالات، میتونیم بگیم که در تمامی اختلالات عصبی، روانشناختی و روانپزشکی ما میتونیم از تکنیک‌های مختلف توانبخشی عصبی و شناختی استفاده بکنیم.
خب شنوندگان عزیز، شماره پیامک ما 301035 هست، با ما همراه باشید.
هر موقع اسمشو صدا میکنم جواب نمیده، وقتی باش حرف میزنم به من نگاه نمیکنه. بقیه میتونن حرف بزنن، حتی شعر میخونن، ولی اون کلمه های ساده رو نمیگه. تازه هیچ دوستی نداره. برای خیلی از این اتفاقا میفته، دلیلشو میدونیم؟
بده. چون اوتیسم یعنی واقعا یه چیز بیدر و پیکریه. از 23 ماهگی این بیقرار شد، با عوض کردن خونمون، با جا به جایی این مریضی اومد سراغش. هیچ کس درد بچه منو نفهمید. رگای بچه‌م پاره شده بود تو دکتر آزمایشگاه‌ها. تو 3 سال و نیمگی ارجاع دادن به گفتار درمانی. مؤسس اونجا یه خانومی بود، مدیرش که روانپزشک بود، تا دید بچه من جلوی میزش تکون می‌خوره به سمت عقب و جلو، فهمید اوتیسم. بچه من خب اون موقع قبل از اینکه بریزه به هم، یه چیز شاد میدید خودشو اینطوری میکرد، دستاشو تکون میداد. نگو این تکون داشته شروع اوتیسم بوده، هر چیزی که تکرار داشته باشه. من نمیدونستم، من نمیخواستم قبول کنم تو بچه‌م یه چیز غیر عادیه. میگفتم بچه‌م ذوق زده شده، یکی خود من. ولی خواهش میکنم از والدین، حتی یه چیز غیر عادی در بچه که جلب توجه میکنه، اینو نگن که مثلا ذوق زده شده یا کشیده به خالش، به داییش، به عموش. به نظر من اگه بدونه، ولی از همون ابتدا بره پیش روانپزشک، جلوی اون کار گرفته شه، تو آینده همین تبدیل به اینو نشه، به نظر من خیلی مهمتر از اینه که تو اونجا به مثلا نره به روانپزشک، یا بگه که مثلا الان روانپزشک میگه بچه چیزیه. خب اگه خواهر من، اگه همون بار اول که دیدی رفتی داروشو گرفتی دادی، 2 سال دیگه بهبود پیدا کنه، بهتره یا بمونی در آینده نتونی با خودت ببری بیرون، نتونی با خودت ببری مهمونی، به خاطر همین یه حرکت.
سرخ است و زیبا، نامش آنان است. هم توش و شیری،
هم آبدار، هم آبدار. محمد معین یکی از بچه های ما بوده که با تشخیص اولیه اوتیسم اومد. خوشبختانه پیشرفتش متوسط بوده و امسال انشالله میره کلاس سوم ابتدایی، و این پیشرفتش رو بیش از هر چیز من فکر میکنم مدیون زحمات مادرش هستیم. اوتیسم رو یه مثلثی باید تصور کرد که یه طرفش تیمه آموزش و توانبخشیه، یه طرفش خانواده است و یه طرفش اجتماع. تو چند سال اخیر تو کشور ما اون ضلع خدمات درمانیش تأمین شده، خانواده هاش هم خیلی خوب جلو رفتن و حالا فقط اجتماع و نهادهای اجتماعیه که باید بیشترشون کار بشه تا این مثلث تکمیل بشه. این مثلثی که تکمیل بشه، من آینده بچه های دارای اوتیسم رو تو مملکتون خیلی بهتر میبینم.
به نظر من همه هنر زندگی در این است که در من چه میگذرد آن زمان که جهان درگذر است. در این جهان اوتیسم وجود داره، مهم اینه که من به عنوان هنر پدری و مادری در ارتباط با بچه اوتیسم چه مواجهه‌ای داشته باشم.
خانم دکتر نامورپور، الان ما امیدوار کننده ترین بخشی که در تمام بخشی عصبی شناختی داریم، یعنی در واقع بیشترین بهبود رو در وضعیت اون اختلالی که وجود داره یا بیماری که وجود داره میتونه ایجاد بکنه، بیشتر در کدوم حوزه است؟
بله، همطور که آقای دکتر خیلی جامع و مبسوط فرمودند، توانبخشی عصبی شناختی در دوره‌های مختلف زندگی میتونه ارائه بشه و در هر دوره‌ای مسلماً خب بهبودی های حاصل میشه و شرایط بیمار حتما رو به بهبود خواهد بود. ولی اصولاً چه این روش توانبخشی و چه هر روش توانبخشی دیگه‌ای که ما مد نظرمون باشه، زمانی به بهترین عمل کرد و در واقع بهینه‌ترین عمل کرده بهبودی خودش میرسه، چه در ایران و چه در هر جای دنیا که